به مزنه حکمش از این تعبیرات استفاده نمی شود. به این دو تا عبارت همه خروج رو متعرض نشدن. یا اینکه نه دیگه از قرینه ولیکن سنگ و ظهور به یقین آخر ما می فهمیم که مقصود از شک در جمله اولا همون عدم الیقینه. علاوه در اون صحیحه خیرای زراره یک سؤالی کرد زراره از امام صلوات الله علیه. سؤالش این بود که اگر کسی مقدمات نام برش تحقق پیدا بکنه و خور رکر بی جنبهی شیخون و هوالای علم در جنبه او یک تحریف و تحرکی تحقق پیدا بکنه و این نفهمد اون حرکت رو، آیا اینجا تجدید وضو لازمه یا نه؟ امام فرمودند لا و ترک استفسار کردند، نفرمودند که این حرکتی جنبهی چه حالتی رو ایجاد کرده؟ آیا حالت وهم رو ایجاد کرده؟ حالت شک رو ایجاد کرده؟ حالت مزنه رو ایجاد کرده؟ در عبارت زراره که هیچ کدام مطرح نشده بود، امام در جواب بدون اینکه استفسالی بفرماید، بدون اینکه فرقی بین این فروض قائل بشه، فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام. خود جواب هم مسئله رو دلالت داره، باید یقین به نام پیدا بشود، باید یقین به خلاف حالت سابق پیدا بشود. پس این عبارت هم دلالت داره و در نتیجه تردیدی در این مسئله نیست. لیکن مرحوم شیخ در کتاب رسائل ایشون دو تا دلیل دیگر ذکر کرده، ایشون اون دو تا دلیل رو مورد مناقشه قرار میدهن. دلیل اول مرحوم شیخ اینه که اجماع قطعی بر این قائم شده که اگر استصحاب از باب روایات حجت باشه، فرقی بین ظن و شک و وهم نمی کند. اجماع قطعی بر این مسئله که لوکان الاستصحاب حجتن من باب الاخبار، دیگه فرقی بین این صورت نمی کنه. آیا این دلیل تمامه یا نه؟ ایشون می فرماید مرحوم آیا خون بر فرضی که یه همچه اتفاق مسلم و اجماع مسلمی هم داشته باشیم، این به عنوان اجماع نمی تواند دلیل و سند قرار بگیره. این از باب این است که خود روایات لاتن خود ظهور در اهم داره و اجماع در جایی اصالت دارد که استناد به روایت نداشته با اگر مستند به روایت باشه اما قطعاً و اما احتمالاً دیگه اجماع کاره ای نیست، باید اون روایت رو ملاحظه کرد. و ما گفتیم که روایت لاتن گفت ظهور در هم داره، شک و وهم و ظن هر سه رو شامل می شود. پس اجماع نمیتونه یک دلیل مستقلی در برابر روایات و ظهور اخبار باشد. دلیل دومی که مرحوم شیخ قامه کرده روی دقت مختصری درش بفرماید. شیخ کنه اینجوری میفرماید: اونجایی که ما شک داشته باشیم در بقای حالت سابقه، شک به معنای تساوی طرفه، خب بحثی نیست. اونجایی که عرض می شود زن به بقای حالت سابقه داشته باشیم، یعنی وهم به خلاف حالت سابقه، اونجا دیگه به طریق اولا اگر در صورت شک که در بقا شما استصحاب رو جاری می کنید، در صورت زن به بقا دیگه به طریق اولا استصحاب جاریه. دونی که مورد شکه و مورد بحثه اونجاییست که اگر زن به خلاف حالت سابقه ما داشته باشیم، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا نه؟ خب این زن به خلاف حالت سابقه سؤال از کجا پیدا شده؟ اگر از راه یک اماره معتبره پیدا شده باشه، به قول استصحاب باید بساطش رو جمع بکنه. اماره معتبره اگر بر خلاف حالت سابقه قائم شد، و تردیدی نیست که اماره معتبره تقدم بر استصحاب دارد. پس باید این طور فرض کنیم که یک اماره غیر معتبره بر خلاف حالت سابقه قائم شده، اینجا جای استصحاب هست یا نه؟ شیخ می‌فرماید ما دلیل قامی می‌کنیم که اینجا جای استصحابه. دلیلمون این است که این اماره غیر معتبره دو جوره. یک وقت شما یقین به عدم اعتبارش دارید، مثل قیاس و استحسان که ما یقین داریم به اینکه این اماره معتبر نیست. روایات زیادی در مذمت قیاس و در تحذر از قیاس وارد شده و ما یقین داریم به اینکه در مسلک شیعه قیاس حجیتی نداره. اما یه وقت اماره غیر معتبره به این صورته که دلیل بر اعتبارش قائم نشده، اما دلیل بر عدم اعتبارش هم قائم نشده. ما شک داریم در این که معتبر است یا معتبر نیست. پس دو جور اماره غیر معتبر است: اونجایی که ما یقین به عدم اعتبارش داشته باشیم. مرحوم شیخ می‌فرماید یقین به عدم اعتبار یعنی چه؟ یعنی این اماره وجودش کل عدم. معنای یقین به عدم اعتبار اماره دی معنیش این است که فرض کن که این اماره وجود نداره. در چی فرض رو ما جاری کنیم؟ به این معنا که هر حکمی که با نبود این اماره در کار بود، با وجود این اماره در کاره. خب یکی از آثاری که با نبود این اماره در کار بود استصحاب بود. حالا که شما یقین به عدم اعتبار دارید و معناش این است که وجودش رو کل عدم فرض کنید، معناش این است که همون اثری را که بر نبود این اماره مترتب می شد التی منها الاستثناء، همون اثر رو بر وجود این اماره بار بکن و تو ذهنت نره که وجود این اماره مانع از جریان استثابه. پس معنای اماره ای که علم به عدم اعتبارش داریم این، اما اگه اماره ای مشکوک شد که اعتبار داره یا نداره، ایشون می فرماید شما از نظر بقا و عدم بقای حالت سابقه درسته که ظن به خلاف حالت سابقه داری، اما ظنی که پشتوان نداره و شما نمیدونید معتبره یا نه، این در حقیقت اگر بخواید بر خلاف حالت سابقه رفتار کنید این نقض الیقین به شکه. چرا؟ برای اینکه این ظن پشتوانه شکه، نمیدونید مظن اعتبار داره یا نداره، شکی در اعتبار و عدم اعتبار یک امارهی معناش این است که اگر بخوایی حالت سابقه رو با وجود این اماره نقض کنی آزا نقض و یقین به شد، نه نقض و یقین به زن نیست، این نقض و یقین به شکه. و خود اخبار لاتن خود اینجا رو دلالت داره. مرحوم آیا خون می فرماید که این دلیل دوم شیخ رو ما نمی پذیریم. یک نکته داره، خوب دقت کنید. اون نکته اینه، اگر ما یک اماره ای را یقین به عدم اعتبارش داشتیم یا شک در اعتبارش داشتیم، این معناش چیه؟ معناش این است که وجود هذه الاماره کالعدم. از کجا میگید شما؟ معناش این نیست، معناش این است که این اماره کاری ازش ساخته نیست. در چی؟ در این که مفاد خودش رو ثابت بکنه. معنای این که قیاس معتبر نیست این است که قیاس نمیتونه طریق باشه برای اثبات مفاد خودش. معنای این که فلان اماره مشکوک الاعتباره این است که این اماره نمیتونه راه باشه برای اثبات مفاد خودش. همین مقدار عدم صلاحیت این اماره برای اثبات مفاد خودش، اما این که نمیتوندم جلوی جریان استصحاب رو بگیره. چرا؟ ممکنه همین قیاسی که باطله، همین قیاسی که علم بعدم اعتبارش دارید از نظر جریان استگیره. خب شما نفرمایید حالا که جلوی استصحاب رو گرفت معناش این است که قیاس حجته. نه، جلوی استصحاب رو میگیره، شما رجوع به اصالت البراءه کنید. معنای این که قیاس معتبر نیست این نیست که وجود القیاس کل عدم و هر کاری که با عدم قیاس میشد با وجود قیاس هم انجام بگیره. معناش این است که این قیاس نمیتونه برای اثبات حکم به کار برود، نمیتواند مفاد و مدلول خودش رو ثابت بکنه. اما نمیتوندن جلوی استصحاب رو بگیره از کجا؟ ممکنه همین قیاس معلوم عدم الاعتبار از نظر جریان استصحاب صلاحیت مانعیت داشته باشه و معنای مانعیتش اینه استصحاب میره کنار، میگه جاش خودش بیاد، جاش رجوع بشه به اصول عملیه دیگر. پس این دلیلی که مرحوم شیخ اقام کردن و اماره غیر معتبر رو وجودش رو کل عدم قرار دادن، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. معنای اماره غیر معتبره این نیست من الممکن که این اماره غیر معتبره از نظر جریان استصحاب صلاحیت مانعیت داشته باشد و راه رو برای اصول عملیه دیگر باز بکنه. پس این دلیل دوم مرحوم شیخ هم ناتمام، لیکن این تیکه دیگه عبارتش رو نمی کنی خودتون مطالعه رو برد. تا اینجا تنبیهاتی که در باب استصحاب صحبت بود تمام شد. حالا در حقیقت عنوان تتمه و خاتمه بحث استصحابه. در این تتمه در دو مقام بحث میشه، یکی راجع به این که آیا در استصحاب بقای موضوع شرط است یا نه و معنی بقای موضوع چیه. مقام دوم این است که اگر یک اماره معتبره ای معارضه با استصحاب بکنه، علت تقدم اون اماره بر استصحاب چیه؟ آیا علت تقدمش مسئله وروده، مسئله حکومته، مسئله مخصصیته؟ علت تقدم اماره معتبره بر استصحاب چه خواهد بود؟ ما همین دو بحث رو بیشتر دیگه در باب استصحاب نداریم. اما بحث اول که مسئله بقای موضوعه، ایشون می‌فرماید بلا اشکال در باب استصحاب بقای موضوع اعتبار داره و ما وقتی که بقای موضوع رو معنا کردیم نقطه اعتبارش هم خوب روشن میشه که چرا در باب استصحاب بقای موضوع معتبره. بقای موضوعشون میگن معناش اینه، معنی بقای موضوع اینه، همون نقطه‌ای که مکرر ما عرض کردیم. در دلیل استصحاب کلمه یقین و شک ذکر شده و کلمه نقض ذکر شده. کلمه یقین و شک ما رو هدایت میکنه به این که پای قضیه مطرحه، پای موضوع و محمول در میانه، برای اینکه یقین نمیشود به امر تصوری تعلق بگیره. آیا یقین میشود به ذهن متعلق بشود؟ یقین همیشه باید به یک امر تصدیقی و به یک قضیه متعلق بشود. از ذکر یقین و شک در دلیل استصحاب ما رو هدایت می کند به این که پای یقین قضیه مطرحه، یک قضیه متیقنه و یک قضیه مشکوکه. وجود قضیه رو از این دو کلمه ما استفاده می کنیم. و اما اینکه این دو قضیه باید اتحاد داشته باشد، هم از نظر موضوعش و هم از نظر محمولش. این را از کلمه نقض ما استفاده می کنیم. اگر دو قضیه باشه، زیدون قائمان با امرون قائمان، یکیش متیقن باشه یکیش مشکوک باشه، این نقض یقین به شک نشده. قضیه زیدون قائم با قضیه امرون قائمان چه ارتباطی داره؟ یا اگر قضیه زیدون قائمون با قضیه زیدون عادلون که محمولش با هم اختلاف داره درست فرض کنید یکیش متیقنه و یکیش مشکوکه، لیکن عنوان نقض تحقق پیدا نمی کند. کلمه نقض و به تعبیر دیگر مسئله شک در بقا که ما در باب استصحاب معتبر میدونیم ما را هدایت میکنه به این که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما موضوعاً و حکماً باید اتحاد داشته باشه. و مقصود ما از کلمه بقای موضوع چیزی غیر از این نیست. دلیلش هم خود روایات لا تنقض الیقین به شک، لازم نیست ما یه دلیل دیگری پیدا بکنیم. خود این دلیل ما رو هدایت بر این موضوع میکنه. حالا بعضی اومدن دنبال دلیل عقلی، دلیل عقلی در یک مسئله تعبدی پیش آوردن، گفتن دلیل بر این که بقای موضوع شرطه این است که انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محاله. عرض حیاتش تقومه به معروض داره، تشخص عرض به معروضشه. اون وقت چطور میشه که عرضی که حقیقت وجودی گشت متقومه به معروضه، همین عرض انتقال به یک معروض دیگر پیدا بکند؟ یک معروض دیگری مقفم تشخص این عرض بشود. پس برای حفظ این قاعده عقلیه و او استحاله انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر، ما شرط میکنیم که باید معروض باقی باشد، معروض عوض نشده باشه. مرحوم آقای آخون می فرماین کجایید شما؟ مگه ما مسئله عقلیه می کنیم به قول حقیقی رو ما روش بحث داریم؟ ما در یک مسئله تعبدی هستیم. آیا تعبدن نمی شود عرضی که روی یک معروضه رو معروض دیگر ثابت بشه؟ اونی که امکان نداره تکوینن نمیشه، حقیقتن نمیشود. اما تعبدی که معناش ترتیب اثره، این چه معنی داره؟ و اصولا این دلیل عقلی رو در یک بحث تعبدی ما پیش بیاریم وجهی برای او دیده نمیشود، بلکه دلیل ما همون روایاته و خودش مسئله بقای موضوع رو به کمال وضوح دلالت داره. لیکن بعضی ها بقای موضوع جور دیگه معنا کردن، گفتن بقای موضوع معناش اتحاد قضیه نیست، دفعای موضوع معناش این است که این مستصحب شما خوب دقت بفرمایید، این مستصحب شما که عبارت از یک قضیه متیقن است، این مستصحبتون اگر یه معروضی داشته باشه باید در زمان اجراء استصحاب یقین به وجود خارجی اون معروض داشته باشید. مثلا اگر شما استصحاب عدالت زید رو جاری میکنید، فرضاً از باب مثال اگر استصحاب عدالت زید رو جاری میکنید، خب این زیدون عادلون خودش قضیه متیقن است.
و قضیه مشروطه ما موضوعاً و خودیفاً باید اجتهاد داشته باشه و مقصود ما از کلمه مقصود موضوع چیز نیمتی دلیلشم خود روایات لا تنقض الیقین به شک لازم نیست ما یه دلیل دیگری پیدا بکنیم. خود این دلیل ما رو نه هدایت و برکت موضوع می کنه. حالا بعضی اومدن تو خود دلیل عقلی، دلیل عقلی در یک مسئله تعبدی پیش آوردن، گفتن دلیل برکت و حال موضوع شرطه این است که انتقال عرب از موضوعی به موضوع دیگر محال عرض حیاتش همم تقوم به معروض داره، تشخص عرض به معروض بشه اون وقت چطور میشه که عرضی که حقیقت وجودی گشت متقوم به معروضه، همین عرض احتمال یک معروض دیگر پیدا بکنن، یک معروض دیگری محقم تشخص این عرض بشود. پس برای حفظ این قاعده اخلاقی و او استفاده انتقال عرض از معروضی به معروض دیگر، باقی باشد، معمول عوض نشده باشه. معمول های آخون می فرماید کجاییم شما؟ مگه ما مسئله عقلی نمی کنیم؟ مگر انتقال عقلی رو ما روش بحث داریم؟ ما در یک مسئله تعبدی هستیم. آیا تعبدن نمی شود عرضی که روی یک معروضه و معروض دیگر ثابت بشه؟ اونی که امکان نداره تقریباً نمیشه، حقیقتاً نمیشود، اما تعبدی که معناش ترکیب اثره چه معنی داره و حضوراً دلیل عقلی رو در این بحث تعبدی یاریم مجبی برای اون دیده نمی شود، بلکه جنگی ما هم روایات و خودش منطقه بقای موضوع رو به تمام موضوع دلالت داره. دارم که بعض یا بقای موضوع طور دیگه معنا کردن، گفتن بقای موضوع معناش که ازدهاد قضیت نیست، مستصحب شما خوب دقت بفرمایید، این مستصحب شما که عبارت از قضیه متیقن است، این مستصحبتون اگر یک معروضی داشته باشه باید در زمان
باشه
که اصل حضور رو ثابت کرده. سه احتمال اگر مشکلات و نیاز رو عقل بگیریم خیلی دست ما بسته می شود. تمام استصحابات احکام رو باید برای خاطر این که چرا شما شک میکنید در این که نماز جمعه وجوبش باقیه یا نه؟ آیا خصوصیاتش تغییر کرده یا نکرده؟ اگر خصوصیات تغییر نکرده چرا شما شک در وفا دارید؟ لابد خصوصیتی تغییر کرده زمان حضور بوده، حالا زمان نعمت امامه. این بوده به شکل در مقرای حضور نماز جمعه شده. خب اگر خصوصیت تغییر کرد از نظر عقل قبولیت این امتحان نداره. بسنه که صلات و جمعه واجب است و هم مجیبن هم مشهوده. نه، قرار جمعه بی اصل حضور مجیبن است و قرار جمعه بی اصل غیبت مشهور کن. و این دو قضیه است. از نظر عقل این دو تا قضیه اجتماع نداره. مگر یک از احکام گزیده شما نمیتونید استثاب جاری بکنید، مگر اینکه شک در نفس داشته باشید. نفس هم که خودش افتارت عدم نفس داره و به اسم آب هم شاید ارتباطی نداشته باشید. اما در موضوعات میکنید استثاب جاری بکنید. خیلوز یقین به حیات فکر داشتید. امروز نکیدن وفای حیات فکر کنید استثاب جاری بکنید. هم اگر خیلات عقل باشید با بسید آن در احساس خصوصیت جریان داره. خصوصیت ایست که به نزده ارتباط داره، خصوصیت به من ارتباط داره. چرا گوش نمیدی؟ دیروز من قیب دیدم بود ندیدم. دیدم و ندیدم من در قضیه دخالت نداره. اون موضوع به درگر دیروز که یقینی بود نبه قیب مرگی بودم. مرگی بودم منش یقینه. این گرسی رو که انسان یقین داره یقینشن تو مضیفن دخالت هست. پس در موضوع آسانی نداره، لازم در افغان جرایان نداره. اما اگر ما میلاد رو خود قرار بدیم یا دوشان جلیل قرار بدیم بر احکام کلیم استثاب میکنه جرایان پیدا بکنه. آیا بین خود و بین دوشان جلیل چه فرقی میکنه؟ یه فرق خیلی زنده میکنم از بکنیم و این بحث رو بس بسیه بکنیم جایم. فرماید اگر دلیل اینجوری وارد شد گفت حلف نبود ایزا خلا جهرم یه نت وقتی که ملایان داره پیدا بشه اتصاب و دورمت پیدا میکنه. موضوع این دلیل چیه؟ یه نت از نظر دلیل دلیل شامل زبیر نمی شود. این هم از نظر دلیل مقایر با زبیره. دوزاست که شما شک می کنید در این که آیا زبیرم این حضر رو دارد یا نداره.
نمیتونی بگی جلیل علیه نبوید و خلایران خود جلیل کاملش میدود جلیل در مورد اینست مارد شده. پس اگر ما میلاد را دوستان جلیل قرار بزنیم جلیل شدید علیه نبوید و خلایران کامل زبود نمیدود. اما از نظر خود پسند دعید نیست که بگیم همین دلیل شامل زدیب هم می شود که خود نه معنای این کسی نه معنای آن داره که شامل زدیبه، نه خود عرف هم میگه عرف یه چیزیه و زدیب قبلشن یه چیزه دیگر، لیکن عرف این که خودش یه میارهایی داره یه مناسباتی این که عرف ثابته. عرف میاد اینجوری فکر میکنه میگه عنب و زدیب تغایرشون فقط تغایر در دو حالته، حالت یبوست و حالت بزودن، و این دو حالت حالتی نیست که اقتضای تغایر بود و تشکل بود گذاشته باشه. لذا اگر به قول مراد این حلق نبودا بلا جهرم رو حالا سیدت تا اصلا بدون کمک استخدام و اگرم حالا بخواهیم یه خوبه مناجات بخوریم با کمک استخدام همین حکم که روی علم نبود ادا فدای عرب باز شده روی زدیب هم به کمک استخدام ثابت میکنه. به اعتقاد این دو قضیه بینش مغایرت و منافاتی تحقق نداره. از حالا ملاحظه فرمودید که اگر ما حضور به عقل کنیم اون نتیجه رو داره، حضور به جسام جلیل کنیم این نتیجه رو، حضور به غرفم این نتیجه. حالا تعیین با کدام یکی از اینها؟ آیا باید غرف رو ملاد قرار بدیم یا عقل رو ملاد قرار بدیم و یا لسان جلیل رو این مفهول ببر؟ تطمتون یا یرخب و علیه انتنو با خود بخواهد بقاء الموضوع یک مطلب و عدم امارت معتبرت در مورد استثناء ولو علاف بخواهدی. اگر اماره معتبره در یک استثنابم باشه با وجود اماره استثناب و قیدی نداره. و هاهنا مقاما المقام الافضل انه لا اشکال اعتبار بقاء الموضوع. بقاء الموضوع معنا کنید این چیه؟ بقاء الموضوع معناش اینه یعنی اتحاد القضیه المشکوکه نه المتیقنه از نظر موضوع، و این هم اختصاص به موضوع نداره. تصاحب ما حکمن از نظر محمولم باید این دو قضیه مستحب باشن. ضرورت انهو بدون الاتحاد لا یکون شکو فی بقا، عنوان شکو در بقا پیدا نمی شود، بل فی الحدوث اسم شکو در حدوثه اگر قضیه این مغایر باشه. و لا رفع الیت انسان الیقین فی محل شک صدق نمی کند که این نقض یقین به شک که عنوان نقض یقین به شک در صورت اتحاد قضیت اینه اعتبار البقا معتبر بودن بقا موجود این به معنی اتحاد قضیت لا یحتاج الى زیادت بیان و اقامت برهان خود دلیل لا تنفذ مطلب رو به کمال وجود دلالت داره. حالا بعضی خواستن استدلال کنن ولی استدلال علل استدلال بر اقتدار بقا موجود به این دلیل عقلی به استحالت انتقال الارض الى موضوع آخر به تقدم این عرض به موضوع اول و تشخصش به موضوع اول این استدلال قریب خیلی قریب این استدلال وضاحت ان استحاله انتقال به معنای حقیقی و تجمیلی این غیر مستلزم لاستحالته تعبدا والالتجاء بآثار شرعا ما که نمیخوایم در استصحابی کنیم ارقاع ماتم مگر حقیقتا میخوایم ارقا بکنیم این اثر بقا رو دارده اونم به صورت تعبر اونم به صورت عرض میشود تشبیهی که شعر بیان کرده بلا معنای استصحاب این نیست که او کن به انل متیقن باقن حقیقتا اگر باقن حقیقتا میخواستیم بگیم این استدلال درست بود ولی ما بقا میگیم مقصود ترتیب آثار بقایه و این امراد اول سطح میخوره بقای موضوع را ما اونجوری معنا کردیم و اما اگر کسی بقای موضوع را اونجوری معنا بکنه و اما بمعنا افراز وجود الموضوع خارجن فلا یعتبر قطعاً به جریان الاستصحاب یقینی بقای موجود این معنا اعتبار نداره. چرا؟ لتحقق ارکانه بدونه نعم ربما یکون بقای موجود مما لا بد منه لكن في ترتیب بعض الآثار ممکن است بقای موجود باشه اما آثاری که وجود موجود خارجن درش دخالت نداره چرا بقای موجود ما شرط کنیم؟ مثلا قد استصحاب عدالت زیدون لا یحتاج الى احراز حیاته یه جواز تقلیده در آن مسئله جواز تقلید اگر بخواهیم این استصحاب رو جاری کنیم لازم نیست که احراز حیات بشه بنابراین که تقلید میت جایز باشه. بله و این کانا محتاج انتلاق این جواز ابتدار به او وجود اکرامی او وجود الانفاق علی در این آثار حیات دخالت داره اما در تقلید روی این مطمع دخالت نداره. خب پس ما بقای منظور به اون معنا شرط میدونیم و اینم الاشکال کله فی ان هذا الاتحاد این اتحاد قضیتین حلق و به نظر الارض باید باشد، او به حسب دلیل الحکم باشه، او به نظر الامر سفر احتماله. اولا فرق بین این احتمالات چیه؟ بله کان منات الاتحاد او و نظر العقل، اینجا بلا مجال الاستصحاب در احکام کلیه، در احکام کلیه دیگه نمیشه استصحاب کرد، لکنان احتمال تغییر الموضوع فی کل مقام شک فی الحکم، که علت اینکه شک در حکم میشه به زوال بعض خصوصیات موضوعه. چرا موضوع تغییر کنه؟ به احتمال تقلیدی ما احتمال بگیم که عنوان حضور در وجود خلاق جمعه و در موضوعیتش دخالت داشته باشه در احکام کلیه نیست و یختص به موضوعات، بله در موضوعات معنی نداره. بداهتا منهو اذا شدت فی حیات الزیدین شدت فی نفس ما کان علی یقین من حقیقتا. اینجا میگه موضوع هیچ گونه تغییر نکرده و علت شک تصور حالت است که فرض کنید در من پیدا شده نه در ذهن پیدا شده باشه. پس بنابراین که به نظر عقل باشه مطلب نداره، اما دخالت مال انسان به نظر عقل ای به حسب لسان دلیل ما نماز جمعه رو میکنیم استحضار وجودش رو جاری کنیم. ضرورتا اما این دفاعه بعض خصوصیات و این کنند جلند شک بی تفاد رو محتمال دخلی این موضوعه درست که تبدل حالت حضور به قیمت برا ما شک آورده الانهو و بنایت کنیم بعض خصوصیات به نظر او و لا فی لسان دلیل باید مقدمه بالموضوع، چون جنبه مقدمی نداره استصحابش جاریه. خب ولی فرق بین عقل و این دوتا رو ذکر کردیم، حالا فرق بین خود اون دوتا رو هم ذکر بکنیم، ببینیم چه فرقی بینشونه. چون انه ربما لا یکون موضوع دلیل به نظر الارض به خصوصه موضوع هم، فرق بین لسان دلیل و نظر ارض رو میخواییم بیان کنیم. مثلا ازا ورد حلقون دو ازا فلا یکون، درست که همین دلیرم باید خود مانا بکنه، فان حلقون به حسب ما و المطمئن قرآن همین خصوص اومده، ولذا دلیل از اینات دیگه تجاوز نمی کند و تعدی نمی کند. لیکن در این حال ولیکن الاول به حسب ما یرتکز فی اذهانه و ما یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه یجعلون الموضوع علی الحرمه ما یعن السبیل و دید را من شامل میشه و یران الانبیه و زبیدیه من حالاته المتبادله. چجوری جزء حالات میاره؟ با بهش لولم یکون زدی محکومن به ما حکم به الانب کان هنده هم من ارتفاع الحکمن موضوعه. میگه موضوع همونه، حکمش تغییر کرده. ولو کان زدی محکومن به ما حکم به الانب کان من بقاء الحکم علی موضوعه. اینجا خب یه اشکال، یعنی یه شبهه‌ای پیش میاد که خب لسان دلیل رو هم که خود عرف معنا میکنه، خود شما اونجا گفتید به حسب ما و المبنات، آیا عرف دو تا مطلب متناقض داره روی العنب و ازا قلایه رو؟ هم عنب رو معنا میکنه عنب شامل زبیب نشه، و هم حکم رو توسعه به زبیب میده. چطور بین این دوتا شما جمع می کنید؟ می فرماید ولا زیره، مانعی نیست در این که دلیل به حسب فهم او روی لغات و الفاظی که در دلیل اخذ شده، این علا خلاف مرتکزه در اذهان عرف باشه به سبب ما تخیلو من الجهات و المناسبات. خب میگید اگر جهات و مناسبات اینجوریه، او عرفیت در دلیل تفرد بکنه و اصلا اون ظاهر اولیشو کنار بزنه. میفرماید نه، در این حال به این درجه هم نمیرسه. ایما ازالبن تکن به مسئله